بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 381. فاصله زمانی میان وفات صدر المتألهین و تولد فاضل هندی چیزی در حدود 12 سال بیشتر نیست، ولی فاضل هندی در آثار فلسفی کلامی خود به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی کوچکترین اطلاعی از افکار و مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اختیار داشته است. او نسبت به آثار ابن سینا به خصوص کتاب شفا تسلط کامل داشته است. کتاب مهم تلخیص و شفای او که تحت عنوان اونون اخوان و صفا علا فهم کتابون شفا به رشته تحریر در آمده به خوبی نشان می دهد که این عالم بزرگ سالها به تدریس حکمت مشایی اشتغال داشته است. لازم به یادآوری است که بخشی از این کتاب بسیار مهم در مجلد سوم منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران به طبع رسیده است. حکیم فرزانه و اندیشمند بزرگوار جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی حفظه الله تعالی در همان کتاب وعده داده است که نسخه کامل و مصحح تلخیص و شفا را به انضمام حواشی فاضل هندی بر عقاید نصفی یا نصفی و
نصفی
بر عقاید نصفی و همچنین حواشی او را بر بعضی از مباحث شرح مواقف و حواشی بر شرح هدایه میبودی و رساله او را در قضا و قدر به مرحله طبع و نشر رساند.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. خب فاضل هندی که صحبت شد که گفتیم خون در جوانی مجتهد بود، در 13 سالگی مجتهد بوده، این نابغه بوده. در هر حال فاصله سنیش با مولا صدرا مثلا 12 سال بعد از مولا صدرا متولد شد. خب این همه آثاری که الان اسمش اینجا برد آثار این مرد بزرگه. شفای ابن سینا تدریس میکرده، حاشیه داره، اون اخوان و صفا، همین کتاب هایی که فلسفی نوشته و آثارش هم به جای مانده. ولی تو گویی که هیچی از مولا صدرا نمیدونسته، یعنی کوچکترین حرفی از مولا صدرا نزده و آثار مولا صدرا رو نخونده بود، با اینکه خود نزدیک بوده. این تعجب نداره که ایشون 12 سال بعد از او متولد شده، ولی تا 100 سال بعد از مولا صدرا آثار مولا صدرا مطرح نبود، گمنام بود. بعد از 100 سال مولا علی نوری اولین کسی بود که آثار ایشون رو دید و مجذوب شد و تدریس کرد و بعد دیگه شهرت پیدا کرد تا امروز که خب مولا صدرا شهرت فراوان داره بعد از 400 سال. یعنی 400 سال از وفات او میگذره، 300 سال شهرت داره، 100 سال اول رو کسی نمیشناخت. اینم خب طبیعیه، در گذشته طبیعی بوده. البته الان روزگاره که شما در این زندگی میکنید، روزگار ما یعنی با روزگار گذشته تفاوت‌های بنیادی داره. امروز کوچکترین خبری در سراسر جهان انعکاس پیدا میکنه، نه تنها در یک کشور بلکه در دنیا. یک خبری در یک شهری در یک کشوری اتفاق بیفته، نه تنها همه مردم اون کشور میفهمن، همه دنیا میفهمن. رسانه، موبایل، تلویزیون، مخابرات، همه چیز. اون زمان نه تلویزیون بود و نه رادیو بود و نه موبایل و نه چاپ اینقدر کتابا میشد. خطی، بالاتر خطی که بخونه به دست کی بیفت. واقعا دنیا از همدیگه بیخبر بودن بیچاره ها. با این بیخبری چه چیزای خوبی نوشتن و چه آثار خوبی به جای مانده. اما امروز دیگه از یک جهت خوب الحمدلله که کوچکترین نوشته یه سطر شما بنویسی، یه صفحه برو رو موبایل بذار، تمام دنیا میفهمه. ملا صدرا 100 سال این همه حکم آمدن یک سطر شیخ نخونده بودن نمیدونست. به حسب تصادف شهرت پیدا کرد. بنابراین جهان امروز رو بدونید که چقدر با جهان گذشته تفاوت داره. و جهت خوبه. خونه همه اطلاعات خوبه. کم بدکنی اطلاعات. اما خب زیانهایی هم داره که حالا وارد بحثش نمیشه. ولی چقدر اشتغالات هست، چقدر اطلاعات دارن مردم، یک هزارم این اطلاعاتی جوان امروز رو پیر مرد 500 سال پیش نداشت. اما اطلاعات امروز برای مردم امروز، هر فردی از افراد کره زمین، یه دریایی از اطلاعات به عمق 1 سانتی‌متر. اطلاعاتش دریاست، عمقش چقدر؟ 1 سانتی‌متر. اما سابق کم میدونست، اما عمقش از چه بگفرد. این تفاوت امروز به گذشته است. حالا نگین ها امروز خب کشفیات علمی زیاده. بله کشفیات علمی هم زیاده، عمیق شدن بیشتره یا کشفیات علمی بیشتره؟ ما با علم که مخالف نیستیم، علم هم خوبه. عمق با علم فرق داره. عمق خیلی امروز کسی اصلا معنیش هم نمی‌فهمه. عمق یعنی چی؟ عمق ما عمق نداریم، همینه که هست دیگه. همینه که هست، عمق هم داره. سو عمق یعنی چی؟ عمق جرفا، فارسیش جرفا. جرفا یعنی چی؟ همینه دیگه. غیر از این چی هست؟ عالم ها نمی‌بینیم. همینه درخت، شجر، حجر، باد میاد، کبوتر پرواز میکنه، همین هست دیگه. نوشته اینا جرفا کجاست؟ امروز خیلی مطرح نی، خیلی هم سخت باورش برای اشخاص. میگن جرفا دیگه چی؟ حالا نمیدونم جرفا شما قبول دارید یا ندارید. قبولش دارید یا ندارید؟ دارید. یا چجوری میشه رفت تو جرفا؟ دیگه بهترین مثال همون دریاست. یه شناوری 100 متر، 1000 متر سطح دریا شنا میکنه، در اعماق چقدر میتونه بره؟ عمق دریا چقدره؟ این جهان یه دریاست، ما رو سطحش شناگر خوبی هستیم، خوب شنا میکنیم. اعماق اینجا چه خبره؟ تهش نمیدونیم. بخون این خلاصه حرفه.
فاضل هندی آثار متنوع و گوناگونی دارد که در رشته های مختلف علوم زمان خود به رشته تحریر درآورده است. بسیاری از این آثار بر اساس سنت سلف و طریقه گذشتگان به صورت حاشیه و تعلیقه نوشته شده است. البته در این میان کتاب های مستقل و جداگانه نیز وجود دارد که در فهرست آثار این اندیشمند بزرگ ثبت شده است. کتاب حکمت خاقانیه یکی از کتاب‌های فلسفی کلامی فاضل هندی است که به صورت مستقل و جداگانه نوشته شده و مواضع فکری او را روشن می‌سازد. او این کتاب را به نام پادشاه هند محمد اورنگزیب بهادر عالمگیر تألیف کرده و به همین جهت آن را حکمت خاقانیه نامیده است. این کتاب به 3 بخش مختلف و متمایز تقسیم شده و در آن مسائل گوناگون منطقی، طبیعی و الهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فاضل هندی برخلاف سایر علمای زمان خود دارای نثر ساده و قلم روانی است که میتواند مسائل بغرنج و پیچیده فلسفی کلامی را به نحوی روشن و اسلوبی واضح تقریر و تحریر نماید. این فقیه فیلسوف دارای ابداعات و نوآوری‌هایی است که در بخش‌های مختلف کتاب حکمت خاقانیه به چشم می‌خورد.
خب حالا کتاب حکمت خاقانیه فارسیه. شاید تو هم کتابخونه باشه، اگه کسی میل داشته باشه میتونه بخونه. خب این مرد عرض کردم از جوان 13 سالگی مجتهد بوده. خوب و حکیم و فیلسوف، کتاب خیلی کتاب خوبیه حکمت خان و آثار دیگه هم که اینجا اسمشو بردیم که حالا یادم نی، این همه آثار داره، بعضیش تعلیقه و حاشیه است، بعضیش هم مستقل است، همین حکمت خاقیانی کتاب مستقله، ولی بعضیش هم حواشیه بر شفاست و کتب گذشتگان. این مطلبی که لازمه بر شما اینجا بگم اینه که در گذشته، حالا اینه باید بس کنیم اینه اینه این حسن بوده یا حسن نبوده یا نقص بوده، بیشتر بر آثار گذشتگان تعلیقه و حاشیه می نوشتن. مثلا خیلی از بزرگان اومدن بر ابن سینا حاشیه تعلیقه شهر نوشتن یا بر حتی ملاحظات خودشون بشینن مستقل کتاب تألیف کنن کمتر بوده، بوده اما کم بود. دنیای امروز تعلیقه نویسی کمه، هر کسی خودش مستقل کتاب می نویسه. در گذشته تعلیقه و شهر بر گذشتگان می نوشتن. حالا من نمیدونم آیا این که حالا خودش مستقل کتاب نویسه بهتره یا اونی که تعلیقه بر آثار دیگران بنوشته، شرح دیگران. از یه جهت اون شرح نوشتن یه مطلب رو نشون میده که اون مطلب خوبه، اون چه نشون میده اینه که به آثار گذشتگان توجه داشته، یعنی فکر میکردن گذشتگان چی گفتن، دیدیم اونا چی گفتن، حالا ما اگه حرف تازهی داریم حاشیه میزنیم، انتقاد میکنیم، نداریم انتر. این توجه به آثار گذشتگان رو نشون میده تعلیق نویسی. از یه جهت میشه بگی خب اینا تو استقلال فکری نداشتن، خب خودت بنویس چیکار داری به گذشتگان. حالا این هنو مسئله است، برای من نمیدونم نظر شما چیه که توجه به آثار گذشتگان خوبه، حالا گاهی هم تعلیقه بنویسیم انتقاد کنیم، یا نه اصلا نادیده بگیریم خودمون ابتدا با ساکن شروع کنیم. این دیگه خودتون فکر کنین، جوابتون خودتون به خودتون بدید. این روزا هر کسی حالا تازه از مدرسه دبیرستان در اومده کتاب می نویسه، اصلا کار نداره گفت من کتاب نوشتم دیگه، ببینید که چقدر کتاب نوشته میشه. هنوز دیپلومش نگرفته کتاب هم منتشر کرد. در گذشته نه، یه قدر احترام گذشتگان میکردن، میخوندن، حالا اگه حرفی هم داشتن در تعلیقه یه اشتباه کردید. من الان نمیدونم که بگم امروز خوبه یا گذشته خوبه، ما داریم طرح مسئله میکنیم، خودتون فکر کن. بر صورت گذشته با امروز کمی فرق داره، امروز تعلیقه نویسی خیلی کمه، بیشتر مستقل خودشون مینویسن. در گذشته تعلیق نویسی بیشتر بوده، هر چند مستقل هم می نویسیم، مثل همین کتاب الان فاضل هندی بسیاری از کتاب شرح شفا و شرح اشارات و تعلیقه بر آثار گذشتگانه، ولی مستقل هم کتاب نوشته که هیچ هم حکمت خاقانی هست، هر دوش بوده. امروز دیگه نه، دیگه به گذشتگان کاری ندارن، خودشون می نویسند. حالا این خودش یه مسئله است، می خوام گذشته و آینده رو، چون شما فرزند زمانی توجه نمی کنید که فرق حالا با گذشته چی بوده، نه شما، همه دون آدم توی زمان که زندگی میکنه غافله، بکنه همشه هم جور بوده. برای این که تنبه شما رو برنگ، توجه شما رو برنگیزم، خیلی فرق هست به نوع تفکر آدمی که الان زندگی میکنه و آدمی که 200 سال پیش زندگی میکنه، اصلا نوع تفکرش فرق داره. من از خوب و بدش کار ندارم، نمیخوام بگم اون خوبه این بده یا این بده اون خوبه، اینو کار ندارم، فقط میخوام توجه کنی که تفاوتهایی هست. یعنی بشر قرن بیستم و بشر قرن هجده هم هفده هم به طور کلی متفاوته، یه جور دیگه فکر میکنه. حالا در آینده چه بشه دیگه خدا میدونه، حالا 100 سال آینده، 200 سال آینده بشر چه جوری باشه که نمیتونه بگه چی میشه. حالا ما هم که زنده نیستیم، انشالله اونا که در آینده 200 سال آینده میان میفهمن چه خبر میشه، ولی مثل حالا است یا اصلا جهان چهره دیگری داره، چه بسا چهره جهان به طور کلی عوض میشه. چهره جهان امروز با 500 سال پیش به طور کلی متفاوت. موبایل تو جیبت، الو، با اخسابلاد عالم، اون بیچاره از کجا خبر داشت؟ فقط یه کتاب خطی بخونه، باید فکر کنه من چیه.
چقدر اطلاع داشت؟ آره شما خوشحال تر یا اون؟ نمیدونم شما بفرما. خوبه، حرف خوبی، حرف خوبی.
کسانی که با مسائل علوم عقلی آشنایی دارند به خوبی می دانند که ابداع و نوآوری در فن منطق کار آسانی نبوده و کمتر کسی توانسته در این باب سخن تازه و بدیع بگوید. فاضل هندی پس از بحث و بررسی درباره معنی دلالت و ماهیت و ماهیت مفهوم از حیث کلیت و جزئیت و مشکک و متواتی به ذکر اقسام مفهوم پرداخته و تعداد آن را به 71 قسم بالغ دانسته است. بررسی اقسام 71 گانه مفهوم به آن صورت که در کتاب حکمت خاقانیه آمده در سایر کتب منطقی دیده نمی شود. این فقیه و حکیم عالی مقام در مورد قضایای حملیه و قضایای شرطیه نیز از همین شیبه استفاده کرده و با یک محاسبه و بررسی دقیق اقسام هر یک از این دو نوع قضیه را در یک رقم بسیار بالایی نشان داده است. او اقسام قضایای حملیه را به 1300 قسم و اقسام قضایای شرطیه را به 4032 قسم رسانده است. اقسام قضایا نیز به این صورت که مورد توجه فاضل هندی قرار گرفته در سایر کتب منطقی دیده نمی شود.
توجه بفرمان چه کارهایی کرده؟ به هزاران قسم قضیه حملیه رو، قضیه شرطیه رو. قضیه حملیه که می دونین چه؟ مثلا فرض کن هوا گرم است، هوا سرد است، اینا قضیه حملیه است. حسن عالم است، تقی متقی است، اینا قضیه حملیه است. قضیه شرطیه چیه؟ اگر بارون بیاید زمین خیس می شود، اگر ابر شود آفتاب می رود، این قضای شرطی است. برای هر کدوم اینا اقسام هزارگانه ذکر کرد، حالا این چی جور کرده نمیدونم. یک، مسئله کل مفهوم. حالا اینا که یه قدی منطقیه، مفهوم چه دقتی داشته این مرد بلو. الان شما که اینجا نشستیم همه مردم دنیا اصلا خنده دار که بگیم مفهوم چیه. مفهوم دونه شما از هر چی میدونی با مفهوم نمیدونی؟ چه چیزی میدانیم که توش مفهوم نباشه؟ حالا اگه مفهوم نباشه چه اتفاق میفته؟ مفهوم وجود نداشته باشه چه اتفاق میفته؟ خود نامفهوم مفهومه یا نه؟ از خود نامفهوم چیزی میفهمی یا نه؟ همین معنی نامفهوم رو نمیفهمی کنی چی؟ خب معنی داره، خود نامفهوم معنی داره. این مفهوم گوش نمیده چی میگم، دقت بکن. حالا مفهوم نباشه چی کار کنی؟ همین که میگی نامفهوم یه چیزی رو داری بیان میکنه، یعنی مفهوم نامفهوم مفهوم نامفهوم است. فهمی چی گفتم؟ حالا اگه مفهوم نباشه چی کار کنه؟ بگیم بگیم حالا ببینیم. حالا مفهوم که اینجوری هم با مفهومه، با اشاره هم که بگی مفهومه. لال ها با اشاره حرف میزنن ولی مفهوم القا میکنن، اینا رو نگو. بله کامیونیکیشن از بین میره، درست کامیونیکیشن از بین میره. خب این مفهومو کی اختراع کرد؟ هی ماشین میگین اختراع کرد، هواپیما رو اختراع کرد، اینا اختراعات بلدین. مفهومو کی اختراع کرد؟
یا الله
مفهوم. این یک، دو، حالا ببین چقدر مسائل دقیق. حالا مفهوم هم دیگه چی؟ خداوند تو ذهن آدم ایجاد کرد. حالا یه چیزی بگو دیگه. حالا مفهوم که اون 400,000 تا قسم باشه، مفهوم کلی، یه مفهوم جزئی داریم، یه مفهوم کلی. یه وقت میگم که این لیوانه، این جزئیه،
این یک لیوان آب خوردن.
یه وقت میگم لیوان، نمیگم این لیوان، میگم لیوان. وقتی میگم لیوان چند تا لیوان شامل میشه؟ ها؟ هر لیوان در عالم بوده و هست و خواهد بود از ازل تا ابد. لیوان، لیوان زمان حضرت آدم اگه بوده لیوان نبوده؟ ها؟ تو بهشت اگه لیوان باشه در آینده لیوان نیست؟ مفهوم لیوان شامل هر لیوانی من الازل تا ابد میشه. این لیوان همینه. خب همینی مفهوم کلی هم چه یا نه؟ الان یکی یکی شما خانوم آقا اسم، آقا اسمش چیه؟ آقا اسمش چیه؟ آقا چیه؟ میشه گفت این آقا اینجا نشسته، خانوم این آقا هستی، جزئی جزئی جزئی، فرد فرد. انسان شامل چه فرده نمیشه؟ از حضرت آدم تو خود تا بیش از خاتم تا لایب تا بی نهایت این میشه کلی. این کلی یعنی چی؟ کلی وجود داره یا جزئی وجود داره؟ کل با کلی فرق داره، کل با کلی خیلی فرق داره. اشتباه گوش بدین، کل این میز کله، ولی یه میزه، کل از اجزاه. اصلا کل با کلی از زمین تا آسمون فرق داره. توجه کنید چی میگم، از کل حالا صحبت نمی کنیم. کلی نه کل، کلی با کل از زمین تا آسمون فرق داره. این میز کله ولی یه میزه، کل از اجزا نی، یه فرد کل سلولاش نی، یه فرده. کلی انسان شامل چند تا فرد میشه؟ این کلیه. حالا کلی رو ما چجور میفهمیم؟ یک، اول چجور میفهمیم؟ دو، کلی وجود داره یا فرد وجود داره؟ فرد که وجود داره. الان شما فرد فرد وجود داره اینجا، تو خیابون، تو هر کجا بری افراد تک 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 آدم هست، اینو شک نده. حالا کلی وجود داره یا نه؟ چی دیگه کلی ها؟ در ضمن افراد یه خود کلی هست. کلی تقسیم میکنیم به افراد؟ گوش بده، الان چند فرد انسان در کره زمین هست؟ 7-8 میلیارد میگم. خدای نکرده اگر این 7-8 یه فاجعه ناگهانی بر کره زمین بیاد، یه دونه آدم بمونه، یه دونه فقط، یه فرد، یه مشت حسن تو ایرانی باشه. مشت حسن گفتن تو ایرانی باشه، ادوارد نگفتم، مشت هستم. میتونیم بگیم انسان هست؟ یه فرد باقی مونده ها، تو کره زمین یه دونه هست، میشه گفت انسان هست یا نه؟ حالا هم که 8 میلیارد هست میتونیم بگیم انسان هست. پس چه جوره این کلی؟ این کلی هم 8 میلیارد هم یه نفر؟ یه فرد، فرض کنیم که دیگه بیشتر باقی نمونه. وقتی حضرت آدم وجود شد که بیشتر خودش کسی نبود که، حالا بعد حوا پیدا شد الحمدلله. وقتی هنوز حوا پیدا نشد خود آدم بود، یه فرد بود دیگه ها. انسان در عالم موجود بود یا نه؟ با یه فرد بود؟ بود. حالا هم که 8 میلیارد هست، پس چه فرق میکنه؟ پس کلی هنش، کلی با یه فرد موجوده، با لای تنهای فرد هم موجوده. فقط وقتی میتونیم انسانیست که یه فرد هم موجود نباشه، اما یه دونه فرد موجود شد کلی هم موجود. حالا کلی همون فرده یا غیر فرده؟ بگیم اینه کلی هست یا نیست؟ کجا هست؟ کی دیده کلی ها؟ شما کلی ها دیدین؟ فردم کلی ها کی دیده؟ تاره به وجود میاد. خب از کلی فرد به وجود میاد یا ذهن شما میسازه؟ هم در خارج هست. فهمیدم چی میگید، ذهنت میسازه، اینه قبول دارن، این بدیهیه. حالا در بیرون ذهن شما کلی هست یا نه؟ من تو همینه میگم، من پرسم در بیرون کلی هست یا نه؟ شما میخواید چیزای بدیهی رو بگید. بله ذهن شما میسازه. همه همینه میگن. میگن کلی رو ذهن ما میسازه. یعنی ساخته ذهنه، وجود نداره. وجود بیرون از ذهن میگم خانم. بیرون فرد هست، کلی هست یا نه؟ آمین. کی میگه بیرون کلی هست؟ یکی بگید بینیم. جورت چرا نمی کنی؟ خب بگید نوایسه. اینا مسائل فلسفیه. اکثرا همین که شما میگن، میگن نیست. و حرفیشون هم میزنن. کلی ما میسازیم. این چیزی که متکلمین میگن بسیار از خلاص. ابن سینا علیه الرحمه میگه نخره هست. ذهن شما هم نمیسازه. حالا یه فرد کلی میسازه یا یه فرد از کلی به وجود میاد؟ یا حضرت ابا یه فرد کلی رو میسازه یا فرد از کلی به وجود میاد؟ باید روش فکر کنید تا آخر عمرتون. مسئله خیلی همین والحق ان وجود طبیعی به معنی وجود افراد ابن سینا یه کلی هست و یه فردم کلی هست و میلیارد ها فردم کلی هست. این دیگه فهمیدن سخته. فقط طرح مسئله کردم هر کی اهلشه بره بخونه. حالا که تو بفرما ببینم چی میگه. بفرما. ها؟ باز دوباره ببین که میگم حواس نداری. گفتم کل با کل، اون کل و جزه. ده سوالت بی ربط تو. من از کل و جز صحبت میم، از کلی و فرد حرف میزنم. اون خانوم هم همین اشتباه کرد. کل و جز با کلی و فرد فرق داره، از زمین تا آسمون. حالا یه شعری خوندی قشنگ میپرسه، خوبه، اینم خوبه، اما بدون که مناسبت نداشت. کل و جز این میز کله، این لیوان کل از اتم هاست، اجزا بل کل از اجزا جز، ولی کلی و فرد از زمین تا آسمون با کل و جز فرق داره. چی میگم تو نمیگیری دیگه. چند بار گفتم؟ فکر نمی کنم منوزم بگیری. کل و جز یه مسئله از کلی و فرد یه مسئله دیگه. باید بری سالها روش مطالعه کن. بفرمایید. بله بله. حالا اینه نوشتم توی کتاب های ماجرا جاهای دیگه بخونید. بله اینه نوشتم. حالا الان نمیشه بحثی. این خیلی پیچیده. فلاسفه توش موندن. ارسطو توش مونده. بله مسئله ما. ولی اونی که ابن سینا حل کرده هیچ کار نکرده. اختلاف ارسطو و افلاطون همینه. افلاطون میگه کلیات هستن که در عالم مسل. افلاطون مسل افلاطونی شنیدین؟ همینه. البته کلمه مسل اشتباه، باید بگیم ارباب انواع. میگه کلی هست اما نه در افراد، کلی در عالم عقل هست. ف افرادش اینجا یللی میزنن. شماها که تو کره زمین راه میرین و همه آدما افراد اون کلی هست، اینجا یللی میزنید، کلیتون در عالم عقله. افلاطون میفرمایند بله. هر از تو اینو قبول نداره، میخواد کلی بره اینجا اگه بتونه. ببینید میتونه یا نمیشه. حالا این بحث من نمیتونم رو واردش بشم، باید بخونید. نوشتم یه جایی کتاب کلیات داره، چیز دارم که بحث کلی خیلی مفصل بحث کرد. بارک الله بارک الله. در پیام ابن سینا بیان مهمانشون ایشون خوب خوند. اون کتاب بخونید، اونجا این بحث مفصل مطرح شده. ایشون خوب گفت، یادم نبود اسمش. بله در هر حال اینا مسائل فلسفه همین هست که در اینا مسائلی است که آدم فکر عادی معمول اصلا فکر نمی کنه. لزومی نمی اصلا ضرورت نداره به چیزی فکر کنه، داره زندگی میکنه. اما اگه بخوای فکر فلسفه بکنی، کوچکترین بدیهیات با مشکل شما روبرو میکنه. راحت تر اینه که فکر نکنیم. راحت تر نیست؟ راحت و آسوده. به مجرد اینکه روی مسئله عادی فکر کردی دوچار مشکل می. فلسفه که میگن مشکل همینه. فیلسوف مشکل داره بیچاره. چجور بگه مشکل شو؟ فیلسوف مشکل و کوچکترین مسائل میاد چکارش کنه؟ کلیه چکارش کنه؟ کلیه کجا پیدا کنه؟ ولی اگه کلی نباشه فرد هست؟ چون کلی هست فرد هست، یا به قولشون فرد هست ما کلیه میسازیم. ایشون میگه کلیه ما میسازیم. و ما چجوری میتونیم کلیه بسازیم اگه فردیم؟ اگر ما فردیم با چه توانایی میتونیم کلیه بسازیم؟ ملاک ساختن ما چیه؟ ساختن ملاک میخواد. همیشه ما میتونیم بسازیم یا با ملاک بسازیم. ملاک چیه؟ آقا بخون. اینو خواستم براتون بگم ذهنتون روشن بشه. اینجا نمیخوام حل کنم همون کتاب که آقا فرمودن، اسمش بلند بگین. اون کتاب بخونید، مثلا اونجا مطرح شده. هر کی خواست.
مسئله مهم دیگری که در بخش منطقیات این کتاب مطرح شده، مسئله حد تام و معرف نسبت به محدود و معرف است. فاضل هندی به مشکل مسئله دور در باب حد تام توجه داشته و کوشیده است به نوعی این مشکل را حل نماید. او در آغاز به طرح این مشکل پرداخته و گوید قومی رفتند به اینکه تعریف شیء ممکن نیست، زیرا اگر معرف نفس معرف باشد لازم می آید تعریف شیء به نفس و این مستلزم دور محال است، و اگر جزء معرف باشد لازم می آید که آن جزء معرف نفس خود باشد، زیرا که آن جزء معرف کل است و معرف کل معرف جمیع اجزا است، بدان جهت که کل به عینه جمیع اجزا است و این جزء نیز داخل اجزا است، پس معرف خود خواهد بود.
توجه کنید چه نکته های این مرد بزرگ مطرح کرده. خب دقت حکیمانه است انصافا. ببین همین شما برای اشیا تعریف میکنید، مثلا این میز تعریف میکنید، میز چیزیست که ساخته شده برای اینکه شما کتاب توش بذاری و باش استفاده کنید. هوا مثلا چیزیست که ما تنفس میکنیم درش. آب جسم مایعیست که رفعتش میکنه. بر هر چیزی تعریف دارید؟ تعریف ندارید؟ مثلث دارای سه ضلعه، انسان حیوان ناطقه. اگه بخواین انسان تعریف کنید چی تعریف میکنید؟ انسان، تعریف انسان چه جمله بگیم که تعریف انسان باشه؟ حیوان ناطقه. چون هم حیوانه، آثار حیوان هم نطق داره. حمار رو میگیم حیوان ناطقه، اسب رو میگیم حمار حیوان ناطقه، بله. اسب رو میگیم حیوان ساحل. اسب حیوان هست یا نه حیوانه؟ خب ویژگیش چیه؟ از امتیاز از سایر حیوانات چی هست؟ شیهه میکشه. ساحل یعنی شیهه میکشه. شیهه اسبا دیدی تالا؟ حالا نجیب هم هست البته. حالا اسب نو نجیب هم ندیدی شما البته. حالا خر نجیب تری هست. اسب میگن حیوان ساحل، یعنی حیوانه اما ویژگیش اینه که شیهه میکشه. چه صدای چه حیوانی شبیه شیهه اسبه؟ ها؟ شیهه اسب ویژه اسبه. صدای که اسب شیهه میکشه، هیچ حیوانی میتونه این صدا داشته باشه؟ حیوان. خب حمار رو میگن حیوان، خر رو میگن حیوان ناحق، یعنی عرعر میکنه. اونم که دیدی عرعر خر رو کرد. حالا چه حیوانی مثل خر صدا میکنه؟ صدای چه حیوانی شبیه به صدای خره؟ سگ پارس میکنه، شغال گرگ او میکنه، و همطور دیگه کبوتر بغبغور میکنه، و هم هر حیوانی صدای خاص نداره؟ وقت صدای حیوانی شبیه صدای حیوان دیگه؟ اینجا یک جمله گفتم تداعی شد که مطلب بر شما بگم. خب گرگ اوهو میکنه، کبوتر بغبغور، کلاغ قارقار، صد رو میگن پارس. خود ما نمیگیم پارس میکنه؟ پارس یعنی چی؟ پارس یعنی چی خانم آقایم؟ گوش بده، لغت بفهم. مواظبت چیه؟ پارس یعنی فارس. عربا گفتند به شما، بفهمید، ما رو سگ دونستند. بفهمید چی گفتن؟ پارس میکنه، یعنی این سگه.
لغت دیگه نبود در دنیا، وقت ما هم رو نفهمی نمیگیم. تو رو خود دیگه نگین سگ پارس میکنه. واق واق خوبه. آره برکن بگو سگ واق واق میکنه.
دیگه نگین پارس میکنه ها. به خودتون توهین میکنین. اینا کمتر کسی توجه کرده ها خانم. توجه کردن کسی؟ نه؟ پارس یعنی چی؟ پارسی زبان؟ زبان پارسی؟ فارسی هم که میگیم بال عربا گفتن فارسی. پارسی هستی ما یا فارسی؟ عربا په ندارم میگن فا. نفهمی چی میگن؟
چرا میگن فارسی؟ چون په نمیتونن تلقا. وقت ما از عربا یاد میگیره. حالا پارسی بگیم یا فارسی؟
پارسی.
ولی حالا هم سگ واق واق میکنه بهتره. نگین دیگه پارس میکنه. گفته چی؟ بارکالله.
صد آفرین برشون. بارکالله. مولوی فارسی زبانه.
نمیگه پار. میگه سگ او کنن. همون وق وق یا او بلا هرچی.
برشاره این به مناسبت یادم افتاد. تو درس ما نیست. داشتم از تعریف صحبت میکنم. تعریف.
انسان حیوان ناطقه. ویژگی انسان اینه که هرچه حیوانات دارن داره، منتاش ویژگی چینه که ناطقه. فکر میکنه، سخن میگه. حیوانات نه سخن میگن نه فکر میکنه. ناطق. این درست شد؟ تعریفی هم هنوز بهتر از حیوان ناطق برای انسان پیدا نشد. البته تعریف های دیگه هم کرد. مثلا بعد میان انسان حیوان اقتصادیه. اقتصاددان ها بیشتر ترجیح میدن میگن حیوان اون اقتصادی. حیوانات اقتصاد سرشون نمیشه. میشه؟ نگین مورچه اقتصاددان ها. اونم اقتصاد سرش نمیشه. چون هی جمع و اقتصاد یعنی حد وسط، نه اینکه جمع کردن. جمع کردن اقتصاد نیست. اقتصاد این محاسبه. ولی انسان اقتصاد سرش نشه. بله. بعضی گفتن انسان حیوان سیاسیه. حیوانات سیاسی یعنی انسان سیاسیه. حیوانات هم سیاست سرشون میشه؟ ها؟ کبوتر کلا سیاست سرشون میشه؟ حیوان سیاست سرش میشه. حیوان اقتصادی، حیوان سیاسی، بعضی میگن حیوان اجتماعیه. آره، اینم حرف خوبیه. انسان به ذات اجتماعیه. حتی اگه به تنهایی در یه جنگل زندگی کنه. دوست نداره یه آدم ببینه؟
باش حرف بزنه؟ زبون باز کنه؟ اگه فرد بود و هیچ آدم، یه آدم تنها بود که آدمی نمیدید زبون باز میکرد؟
یه آدم تنها از اول تا آخرم توی جنگل آدم نبینه زبون داره یا نه؟
اجتماعی. حیوان اساسی، حیوان سیاسی، حیوان اقتصادی، حیوان اجتماعی و اینا گفتن. ولی اشتباه که همه اینا به همون ناطق بودن برمیگرد. چون ناطق است اجتماعی است، چون ناطق است سیاسی است و چون ناطق است اقتصادی است. پس بهترین تعریف چیه؟ خب تا اینجا خوبه. این چیزی که همه گفتن حکم از ارسطو تا حالا ابن سینا همه. آیا تعریف نشون دهنده معرف یعنی اون که ازش تعریف میکنه؟ ما با حیوانات انسان نمیشناسیم؟ حالا ببین فاضل هندی چی میگه. شما با حیوان ناطق حسن آقا رو میشناسی یا چون حسن آقا رو میشناسی حیوان ناطق رو میشناسیم؟ فهمیدی چی گفتم یا نه؟ چون حیوان ناطق رو میشناسی میفهمی حسن آقاست، یا چون حسن آقا رو میشناسی میفهمی حیوان ناطقه؟ میشی داره فاضل هندی میگه؟ میگه این مستلزم یه دوره. دور که میدونی یعنی چی؟ یعنی این وابسته به اونه، اونه وابسته به این. دقت توجه کردی؟ اگر یه فرد آدمی انسان نمیدید، حضرت آدم یه فردی حسن آقا، میتونه حیوان ناطق رو بفهمه؟ پس اول فرد رو میبینیم بعد حیوان ناطق. یا اول حیوان ناطق رو میفهمیم بعد فرد رو. این میشه دور باطل. چی کار کنیم؟ دقت ها رو میبینیم. دقت فلسفی ها اینا رو کمتر کسی دقت میکنه. فاضل هندی دقت کرد. حالا چی کار کنیم که از این دور براییم؟ وقت رابطه کلی با جزئی، رابطه کلی با فرد. کلی چیه؟ و فرد چیه؟ در درون هر فرد از شما کلی هست. شما هر فردتون فردید. حسن آقا هستی، حسین آقا هستی، اما این حسن آقا انسان هم هست، انسان کلی.
همین حسن آقا یه فرده اما انسانم، انسان کلی نی؟ کلیت انسان رو به خودش داره.
اتفاقا همین هفته پیش داشتم یه چیزی میخوندم از نیچه، معلومش کلی با همه عظمتی سرش نشده.
خیلی هم بزرگی نیچه
ولی سرش نشده، نفهمیده کلی رو نفهم. اینه که کلی رو نمیفهمن فردگرا هستن، منکر کلیاتن، مثل متکلمین خودمونم نمیفهمن کلی رو نمیفهم. میگن به قول خانم میگن میسازیم ما فرد فرد هست، حال ما چیزی ذهنی میسازیم کلی نیم. تعریفی کرده نیچه میگه که کلی یعنی برابر دانستن دو فرد نابرابر. عجب تعریفیه، برابر دانستن دو فرد نابرابر. دو تا آدم در نظر بگیرین، تقی و نقی، در نظر گرفتین یا نه؟ تقی و نقی برابره یا نابرابرن؟ نیستن، نابرابرن. تقی تقی، نقی نقی، تقی تقی، نقی نقی. تقی که نقی نی، نقی هم که تقی نی، پس نابرابرن. ولی این دو نابرابر شما جمع میکنی میگن انسان هم، وقت انسانیت از دو نابرابر برمیاری. میخواد بگه از دو نابرابر به قوله ایشون ما یک کلی میسازیم. ما مثل متکلمین ما فکر میکرده کلی رو انتزاعی میدونسته، ساختگی. ولی بزرگان ما مثل ابن سینا میگن کلی ساختگی نیست. افلاطون میگه کلی ساختگی نیست. ما از کلی هستیم، نه کلی از ما. ما از انسانیم، نه انسان از ما. ما از انسانیم، انسان از ماست. همین کلی.
اینا رو خواستم برای شما بگم که ببینید مسائل چقدر سخته. فلسفه است، اینا به درد روزمره‌تون نمیخوره. در دکون سبزی فروشی ببرین یک کیلو سبزی بهتون نمیدن. اون خب ولی حرفاش حالا بخون بعدش.
همانطور که در این عبارت مشاهده میشود، مشکل لزوم دور در مورد مسئله حد تام یک مشکل جدی است و باید به نوعی معقول از تنگنای این مشکل بیرون رفت. مشکل لزوم دور در مورد حد تام بسیار شبیه است به آنچه نزد اندیشمندان مغرب زمین تحت عنوان حلقه انتقادی یا دور هرمنوتیکی مطرح شده است. دور هرمنوتیکی نزد اندیشمندان مغرب زمین به این صورت است که گفته می شود فهم اجزاء یک شیء برای فهم کل آن همواره ضروری است، در حالی که برای فهم اجزای آن شیء به ضروره باید کل آن شیء فهمیده شود. همانطور که مشاهده می شود مشکل بزرگ دور هرمنوتیکی همواره به فهم یک کل و اجزای آن مربوط می‌گردد و این همان چیزی است که در مورد حد تام منطقی و محدود، حد تام منطقی و محدود آن نیز صادق است.
دور هرمنوتیک بزرگان توش مونده، از ارسطو تا هایدگر، چیکارش کن؟ هم در تعریف و هم مورد تعریف میاد. این دور که میدونین دو چیز به هم وابسته، دو چیز به هم وابسته رو میان دور. یه قد تصور سخته ها، دو تا خشته که پلا هم میذاری، دیدین که دو تا خشته به هم میذاری، این به اون متکی اون به این متکی، میگن این دور باطل نی. دیدین که دو تا خشته اینجا به هم میذارن، ها باطله؟ هست دیگه. اینه میان دور معی، میگن این دور باطل نی، برای که این خش در مستقیم وایستن به وابسته است، اونم در مستقیم وابسته است. اما اگه در وجود وابسته باشه چی؟ در اصل هستی. یه چیز در اصل هستی به اون وابسته است که اونم در هستیش به این وابسته است، میشه یا نه؟ در اصل هستی
دوره.
تصورش کنی نه؟ و بعضی نمیفهمن چرا دور باطله، چون همین دوتا خشت میگن پلا هم میذاریم، خب هستن دیگه. این خشت در هستیش به وابستش، در این وایسادنش اینجوری، اما در هستیش به وابسته؟ اگه این در هستی به وابست، اون در هستی میشه؟ اینه میگن دور. فهمیدین دور تر باطل یا نه؟ اینه میگن دور باطل. در هستی به هم وابسته نمیشه. خب حالا نگیم که بچه در هستی وابسته به پدر و مادرها. نه، اصلا بچه در هستی پدر و پدر مادر معده، مجراس، مسیر، در هستیش وابسته نی. هم وقت هم که بچه در رحم مادره وابسته نی. در حیاتش بله، اما در هستی نه. یه قدی مسائل وجودی سخت. در هستی دور باطله. دو چیز نمیتونن به هم وابسته باشه. حالا اینجا این مشکل پیش میاد. یکی در تعریف و اون چیزی که مورد تعریف واقع میشه. یکی در خود کل و جز. ببینید این میز نگاه کنید. این میز کل دیگه نه؟ چند تا جز داره؟ شیشه داره، آهن داره، چوب داره، از چوب و شیشه و آهن و اینا تشکیل شده. درسته؟ اجزایش، حالا فرض کنید اجزای این میز آهنه، چوبه، پایه، شیشه. اینا اجزای. خب وقتی این میز میزه که این اجزا وجود داشته باشن نه؟ اگه اجزا نداشته باشن میز هست؟ اجزا هم وقتی اجزا این میزن که این میز باشه. اجزا میتونن خودشون باشن، اما اجزای میزن یا خودشون هست؟ اجزای میز با میز میشناسی یا با خودشون؟
اجزای میز که اجزای میزن؟ وقتی میز رو بشناسی.
میز رو که میشناسی؟
دوره.
نه دوره هرمنوتیکه. کل رو با اجزا میشناسی یا بدون اجزا؟ اگه اجزا نشه کل رو میشناسی؟ پس کل با چی شناختی؟
اجزا با چی میشناسی؟
به هوا بستن.
پس کار کنیم.
اول کل رو میشناسی بعد اجزا را، یا اول اجزا را میشناسی بعد کل را؟ بگید منم.
ماتتون بردی.
اول کل رو میشناسیم بعد اجزاء کل را، یا اول اجزاء کل را میشناسیم بعد کل را؟ بگیم نه.
اجازه بدیم
جواب سو. ها؟
باشه نشناختن تو نمیگن بودنش کنه.
اول اجزاء میشناسی بعد کل را؟
شناختن میگم، وجود رو نمیگم.
اگه ادول اجزا رو میشناسی به عنوان جز میشناسی، همطور خود چه میشناسی؟ به چه حق میگی جزه اگر کل رو نشناخته باشی؟ حق داری بگی جز بدون شناختن کل؟
نه.
چرا میگی نه اجزا؟
اول و کل رو که بشناسی بدون اجزا میشناسی؟
نه.
چقدر شما ساده؟ نه شما ساده، این بشریت تو این مسائل فکر نکرده. ارسطو توش مونده، هایدگر توش مونده.
هایدگر فیلسوف قرن ما، بزرگترین فیلسوف است. نتونسته.
میدونی چه جواب داده؟ میگم تو میپریم بیرون نمیدونیم. میگه ولم کن بپر بیرون.
چجوری بپرم بیرون؟
نتونسته حل کنه. اول اجزا رو بشناسم بعد کل رو، یا اول کل رو بعد اجزا؟ بگید ببینیم. و کل بدون اجزا میشناسی؟ و چرا میگه اول کل رو؟ ساده لوحانه حرف نزن. ممون توش بپر بیرون هم تو. اون جلوه غیر از کل و جزه. خانم باز دوباره مثال ها، جلوه و متجلی با جز فرق داره، کل و جز با جلوه متجلی با علت و معلی همه با هم فرق داره. قاطی نکنه. کل و جز حسابش با کلی و جزی هم فرق داره، با کلی و فرد هم دقت داره. اینا دیگه آخه اینجوری نگیم. جلوه متجلی فرق داره دیگه. کل و جز مهمه. کل و اجزا از کار کنیم. خب اینه که حالا این مشکل تو تعریف و
صاحب تعریف هم. شما انسان با حیوان ناطق میشناسی نه؟
اول حیوان ناطق رو میشناسی بعد
حسن آقا رو، یا حسن آقا رو که میشناسی حیوان ناطق رو میشناسی.
این هم این هم دوره چکار کنی؟ فاضل هندی میگه این دوره، حالا میگه جواب میده یا نه، حالا روش فکر کنی. این ساده است، همچی ساده نیست، یقید باید فکر کنی.
تازه میشنید این حرفا رو براتون تجربه آور.
دنیا امروز هم کار به این حرفا نداره. با خود چه میده؟
البته دور هرمنوتیکی در مغرب زمین به اشکال گوناگون بیان گشته است، ولی محور اصلی همه آنها جز مسئله کل و اجزای آن چیز دیگری نیست. در نظر مارتین هایدگر و گئورگ گادامر که از فلاسفه بزرگ قرن ما محسوب می شوند، مشکل دور هرمنوتیکی به اصل بنیادین فهم بشر از ماهیت و وضعیت خیش مبدل می گردد. یعنی فهم بشر از ماهیت خود بدون فهم وضعیتی که در آن قرار گرفته است ممکن نیست. از سوی دیگر فهم وضعیت بشر نیز بدون فهم ماهیت انسان تحقق نمی پذیرد.
ببینید یه دور دیگه، یک دوره دیگه، دوره دور کل، دوره تعریف و امر مورد تعریف، وضع، دور ماهیت و وضع. ببین الان بشر امروز
و از جمله ما هر کسی
در یه وضعیتی قرار، وضعیت که میدونی یعنی چی؟ وضعیت این شرایط فعلی که ما زندگی میکنیم، نه؟ هر کسی در شرایط زندگی نمیکنه؟ وضعیت یعنی شرایطی که الان من درش هست. من چون شرایط زندگی رو میفهمم، خودم رو میفهمم، یا چون خودم رو میفهمم شرایط رو میفهمم؟ اول وضعیت رو میفهمم بعد میفهمم من کیم، یا اول خودم رو میفهمم بعد شرایط من؟ چیکار کنیم؟ چون من منم در این شرایطم، یا چون در این شرایطم منم؟ بگین ببینیم دوره، همین دوره دوباره، اینم یه دور دیگه. اول ببینم در چه شرایطی هستم بعد ببینم کیم، یا اول بدونم کیم بعد بفهم شرایطم چیه؟ جفتش که میدونم. حالا اگه بخوام ببینیم کدوم وابستن، جفتش که بله این راحت کردنه، جفتشه، ما میگیم جفتشه، اما کدوم اصلا؟ این که حرف نشه، بلکه جفتشه. حالا شما شرایطی یا خودتی؟ جفتش هم ها؟ تو خودتی یه شرایطی؟ بگو منم ولی که جفتشی. لا اله دارم میگم ارتباط اتحاد دو تان، ولی اتحاد غیر از وحدته. شما چرا باری حواست پرته اینجا نشستی؟ وحدت با اتحاد دوت، یه وحدت داریم اتحاد. اتحاد یعنی دوتا به هم یکی شدن، وحدت یعنی یکی. نمیفهمین لغت، لغت یاد بگیرین. وحدت با اتحاد فرق نداره؟ وحدت یعنی چی؟ اتحاد یعنی چی؟ دوتا یکی شدن. فرق نداره؟ حالا شما وحدتی یا اتحادی؟ لا لا هم تون تون حرف میزنید. بله همطور راحت گفتن اینا خوبه، راحت میشه زندگی. انسان میل داره در یه دنیای محدود و راحت زندگی کنه. ببینم شما دوستانی در یه دنیای محدود که سرتش رو میشناسی زندگی کنین، یا یه دوریان یه غیر متناهی که آغاز انجامشه نمیدونی؟ راست میگین ده کدوم؟ در غیر متناهی دوست داری زندگی کنی خیلی. شما چی؟ غیر متناهی. یه مخواه یه دنیای شناخته شده محدود، اونجاش کجاست، اینجا کجا زندگی کنه؟ دنیا غیر متناهی جشه نمیشناسی ها. میخواه؟ علکه حرف نزن. راحت حرف میزنم. دنیا غیر متناهی اصلا نمیفهمی کجای کاری. ما میخوای یا نه؟ یا میخوای بدونی کجا نشستی، اونجا کجاست، اینجا کجاست؟ مخصوصا شما که کنجکاو هم هستی خانومی. من با از بحث قاعد، من از یک نواختی صحبت نکردم. قاطی نکن.
دنیای محدود که بدونی کجاشی، اونجا کجاست، اینجا کجاست، سطرش کجاست، زیرش کجاست، اینه دوست داری؟ یه غیر متعالی که چی نمیدونی کجاست، کدومو دوست داری؟
قاطی نکن دوباره، همین سوال که میکنم جواب بده.
آمین.
آمین. یا تنوع، تنوع من بس نمیکردم، یه بحث دیگه است. تو هم دنیای محدود هم میشه تنوع داشت. نمیشه؟ یعنی دنیای ما محدود، کلی تنوع توش هست. قاطی نکن این مباحثه. ببین سوال چیه اونو جواب بده. شما چی تو؟ محدود میخوای یه غیر متناهی؟ ها؟ چرا جواب دادم میترسی؟ برای اینکه اشتباه بگیه من دعوا میکنم. از دعوا من میترسی، از اشتباه خودت؟ این جفتش خوبه، این جفت خیلی راحته. خب وقت هم گذشته دیگه، حالا روش فکر کنیم تا ببینیم چی میشه در آینده. ما میرم.